بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار، با استعانت از درگاه الهی و با عرض ارادت به پیشگاه نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و امام صادق علیه السلام و با تبریک میلاد پیش روی این دو بزرگ، 56 جلسه یک شنبه های روش رو آغاز میکنیم. عنوان این جلسه هست بایسته های روشی تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی. این جلسه توسط پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با حمایت میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات برگزار میشه. قبل از اینکه از محضر میهمان برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانی استفاده کنیم، مقدمه ای عرض میکنم تا بعد به استقبال سخنان ایشون بریم. مهمترین چالش انقلاب اسلامی در بعد فرهنگی و جمهوری اسلامی رو شاید بشه گسترش و نهادینه‌سازی باورها و رفتارهای دینی دانست، یعنی چیزی که هدف انقلاب و جمهوری اسلامی و بعد که در بعد کلان هدف پیامبر و ائمه بوده، دینداری آحاد مردم و اجرای دین و تحقق دین در جامعه بوده. این موضوع میشه گفت در یک سه ضلعی یا سه بعد داره. یکیش بحث دینه، شناخت دینه. یکیش خود جامعه است، جامعه و روابط او. در جمهوری اسلامی میشه گفت بعد حکومت هم دخیله، چون که حکومت جمهوری اسلامی هم میخواد که به این هدف دسترسی داشته باشه. این سه ضلع کلان مسئله است. ولی اونی که اینجا خودش رو نشون میده مسئله اینه که چه در بعد مطالعات دینی برای پیاده شدن، یعنی بعد از شناخت دین، مرحله این که دین رو بخوایم عملیاتی کنیم، شناخت جامعه از این زاویه و وظایف حکومت و اینکه حکومت چه کنه، همه اینا طبیعتا نیازمند برنامه ریزی است و برنامه ریزی در گام اول نیازمند روش. یعنی میشه گفت شاید روش مهمترین بحث این موضوع کلانه که به نظرم میاد بهش پرداخته نشده آنچنان که باید و شاید بشه گفت اصلا پرداخته نشده. بدون روش هر برنامه‌ای در این زمینه احتمالاً با احتمال قوی یا ابتر خواهد بود، یا حتی ممکنه گاهی به ضد خودش تبدیل بشه. نیاز شناخت دین با این زاویه و جامعه، روابط این سه ضلع با هم ضروری است. در این جلسه ما میهمانی داریم که در هر سه بعد به نظرم مرتبط با این مسئله هستن. هم به قول عرب ها رجلان دینی، عالم دین هستن، دانش آموخته حوزه علمی قم هستن، و هم جامعه شناس هستن، و هم به خاطر عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی شخصی هستن که داخل حکومت جمهوری اسلامی قرار دارن و به نظرم دغدغه رو به خوبی درک میکنن. از سالها هم هست که مسئله شون، آثاری که تولید کردن و مصاحبه ها، گفته هاشون، میشه گفت یکی از مهمترین حوزه هایی که جناب آقای پارسانی ها دنبال میکنن همین مسئله است. به نظرم این جلسه جلسه مغتنمی خواهد بود در با توجه به سابقه و علمیت جناب آقای پارسانی ها در این زمینه. حدود 50 دقیقه جا خوبه، 50 دقیقه در خدمت مهمان برنامه هستیم. بعد انشالله از پرسشی اگر باشه دوستان حاضر و ناظر در فضای مجازی رو جمع میکنیم و بعد در واقع بخش دوم ابهامی، سوالی یا توضیحی باشه در خدمت آجاها خواهیم بود. در خدمت هستم آجاها، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. تبریک میگم ایامی رو که در اون هستیم، ایام میلاد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت. عذرخواهی میکنم از تأخیری که شد. این مسئله بر استرالاً ما رو متوقف کرد جایی و جد عذر ما رو بپذیرید. و حالا موضوعی که بنده در این سلسله نشست های روش هست، روش تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی، یعنی نسبت بین معارف اسلامی و فرهنگ عمومی است که باید بهم بپردازیم. بحث روش، همونطور که اشاره فرمودید، هر دانشی و هر عملی و رفتاری که به قصدی و مقصدی است بدون راه ممکن نیست، بدون روش اصلا ممکن نیست. منتها روش یک علم عالی است، یعنی درسته که بدون راه نیست، اما در اون دانش الزاماً شما به از روش استفاده میکنید، خود روش رو موضوع قرار نمیدید. یک نگاه ثانوی باید برگرده به روش بپردازه. حالا خود نسبت روش شناسی بر یک علم مقدمه یا خود علم بر روش شناسی مقدمه، یا نسبت منطقیشون چگونه است، نسبت عملیشون چگونه است، این یه بحث جای خودش رو طلب میکنه. نوعا اینگونه بوده که ابتدا علوم به وجود اومده، بعدن روش شناسیش. علم بدون روش نبود، اما بدون روش شناسی بوده. یعنی ابتدا دانش شکل گرفته، بعد اون دانشمند برگشته و دنبال راهی رو که رفته برگشته نگاه کرده، یا در مسیر به براش مسئله شده، بعد این مسئله دیده که خودش یک دانش رو مربوطه به خودش رو طلب کرده. اصلا هر دانشی با مسئله به وجود میاد، ابتدا یک مسئله انضمامی رو داشته میره، بعد باز گیر میکنه، این بار گیرش متوجه میشه در راهشه و روشه و بعد اون دانشش رو به وجود میاره. نوعا این شکلیست، اما این مانع از این نیست که گاهی وقتا در یه مراحلی روش شناسی مقدمه بر خودمون معرفت و علم باشه. شما ابتدا در علوم فلسفی مثلا افلاطون رو دارید و سقراط رو دارید، بعد ارسطو رو دارید و بحث منطق و روش رو، یعنی این دانش. ابتدا عمدتا فقه داریم، بعدن اصول فقه شکل گرفته. ابتدا مردم سخن گفتن، بعدن ادبیات شکل گرفته. اما هیچ ادبیاتی بدون قواعد و روش نبوده و هیچ قدمی این. حالا خب ما بحث روشی که الان مطرح است، بحث روش معارف اسلامی رو به حوزه فرهنگ عمومی وارد کردنه. این غیر از این یه مقصدی است که میخواد یه معرفتی بست پیدا بکنه در فرهنگ عمومی، یعنی در یه ذهنیت عمومی جامعه. حوزه فرهنگ هستش. یه موقع ما میخوایم مثلا روش شناخت معارف اسلامی رو بدونیم چیه، اون کاملا هدف فرق میکنه. یه کسی ممکنه خوب معارف رو بشناسه اما به شدت غریب باشه، یعنی کسی با او همسخنی نداشته باشه، همراهی نداشته باشه. اینکه معرفت در یه فرهنگ بس پیدا بکنه یه بحثه، اینکه بفهمیم، حتی بفهمیم یک معرفتی چگونه در فرهنگ مستقر میشه بس پیدا میکنه یه بحثه، اینکه بفهمیم اون معرفت درسته یا غلطه یه بحث دیگه است. یه کسی ممکنه دغدغش بسته یک معرفتی باشه، اما دغدغش و مسئلهش این نیست معرفت حق یا باطله. دو تا غرض مختلف هستش و هر کدوم از این غرضها یه راه و روش مربوطه به خودش رو داره. بحث شناخت حقیقت یک روش داره. بحث این روش هم برای وقتی میگیم شناخت حقیقت یک روش داره، کی میخواد بشناسه انسان؟ انسانی که در زمینه، در زمانه، در خاکه، میخواد یک مثلا یه موقعی فرشته میخواد بشناسه، یه موجود دیگه میخواد بشناسه، ممکنه او مبدأش فرق میکنه. ما مبدأمون اینجایی که هستیم، اینجا ابزارهای خاصی داریم دیگه، این مشاعر ما و ابزارهای ادراکی ما، چشم ما، گوش ما، قلب ما، عقل ما، و روش متناسب با این جایی که هستیم به سوی اون میخواد بره. اما یک کسی که ممکنه که در بین فرشتگان با خداوند یه ارتباط دیگری داره، او روشش با ما فرق میکنه. ما این یه علم حصولی و مفهومی داریم و این روش برای شناخت حقیقت روش خاصی است که این روش اقتضایش یه مقدار جایی که ما هستیم و خود موضوع هم روش رو تعیین میکنه. برخی از موضوعات روش‌های حسی و تجربی در اونجا خیلی نقش داره، برخی از موضوعات روش‌های تجریدی نقش داره، برخی از موضوعات روش‌های استنباطی ادبی و یا تفسیری نقش داره. یعنی ما بدون اینکه از طریق مکالمه و گفتگو اینها بیایم راهی نداریم برای که بفهمیم، یعنی نه با روش تجربی میشه فهمید نه با یک روش عقلی میشه فهمید. حوادث تاریخی این شکلیه، کسی که دیده باید گزارش او رو و نقل او رو داشته باشیم، راه دیگه ممکنه نداشته باشیم به سوی این مسئله. اون کسی که فکان قاب قوسین و ادنا ممکنه از یک عوالمی خبر بده که ما مسیری جز خبر او نداشته باشیم. اینجا قول اوست که مسیر میشه و یه روش دیگه، یه روش تجربی مستقیم نداریم و روش عقلی هم ممکن نداشته باشیم. یا علمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه چنان بود که خود بتوانید که بیاموزید. اینجا و ما توی حوزه‌های خودمون در فقه و معارف اسلامی بخشش اینه، بخشش ممکن روش عقلی باشه، بخشش روش شهودی باشه. اینا روش‌های وصول به حقیقته، یعنی یا دانش مفهومی است یا دانش شهودی است، دانش مفهومی یا تجربی است یا تجریدی است یا نقلی است و تعاملاتی که بین اینهاست و ما طلاب با اینها زیاد سر و کار داریم. همونطور که توی مسائل تجربی علوم طبیعی با روش‌های تجربی سر و کار دارن، توی مسائل ریاضی روش‌های تجربی به من شاهده و الا اصلا مسئله ریاضی رو تجربه معنی و تجربه، مسئله استقرار در اونجا راهی نداره. شناخت قطعی یقینی با روش نیمه تجدیدی اصطلاحاً میگن. برخی چیزا هم هست که باز حتی شواهد تجربی راهزن میشه، یعنی حسی و تجدیدی محض هستش. برخی ها همونطور که عرض کردم روش هایی است که از نقل و کلام، کلمه و بیان باید استفاده بکنید. این هم روشی داره. اصول ما، بخشی از اصول ما، نیمی از اصول ما که مباحث مربوط به الفاظ هست و مثلا کفایه جلد اول عمدتا مباحث برای فهم و استنباط از سباق و سیاق عبارات مولاست و طرف مقابله که باید بفهمیدن، روش هستش که کار آمده و از اون استفاده میکنیم. اما همه اینها روش شناخت حقیقته و سوال ما این نیست. سوال ما اینه که این معرفتی رو که به عنوان جستجوگر حقیقت به دنبال اون هستیم که بفهمیم درسته یا غلطه یا کشفش بکنیم، حالا یا بفهمیم اصلا وظیفه بستش رو داریم یا نداریم. ممکنه یه معارف رو وظیفه گفتنش رو نداشته باشیم، بلکه وظیفه اخفایش رو داشته باشیم. اما اگر یک جایی وظیفه این که بیان او و اظهار او و ابلاغ او جز وظیفه ما باشه، اون موقع مسئله ما این میشه که حالا چگونه این رو ابلاغ کنیم، چگونه بیان بکنیم، چگونه سخن بگوییم این و به دیگری منتقل بکنیم. یک در رشته‌های علمی هم این گونه هست، یعنی یه موقع شما مثلا ریاضی میخونید، یه موقع رشته شما و تخصص این میشه که ریاضی رو چگونه آموزش بدهید به دیگران و یه بخش این است که چگونه به دیگری آموزش بدهید یک معرفت علمی رو، یه موقع این است که چگونه در حوزه فرهنگ یک معرفتی رو مستقر بکنید، نه اینکه یاد بگیرن با اون زندگی بکنن، زیست بکنن. باز هدف در اینجا فرق میکنه، با چه زبانی، با چه بیانی، با چه همراهی. این تفاوت بین این روش ها مورد توجه متفکرین ما بوده به لحاظ تاریخی. یعنی ما مثلا شما کتاب شفای ابن سینا را اگر نگاه بکنید، دو تا کتاب ابن سینا کتاب های حجیمی است و معروفی است، یکی کتاب قانون اوست و یکی شفاست. کتاب قانون یک دانش خاصه و اون طبه. آدم توقع میده که طب رو بگه شفا، اما حالا به این گفته قانون، چرا خودش جای خودش داره. اما شفای او یک علم نیست، یک دارالمعارف علوم هستش، یعنی علوم مختلفی. به دلیل اینکه طب رو مستقلن بحث کرده، تو اون دارالمعارف این قسمت نیستش، والا اونم باید ملحق بکنید که در واقع دارالمعارف مجموعه علومی که ابن سینا در اونها تخصص داشته و کار کرده، این مجموعه باید با هم چاپ بشه. خب شفا رو ملاحظه بفرمایید، بخشی از او مثلا متافیزیکه، بخشی از او طبیعیاته، بخشی از او علم نفسه، بخشی همینطور قسمت‌های مختلف، بخشی از اون ریاضیاته. اینا یه دانش‌های مختلفه، خودش هم بیان کرده این یه دانش خاصی است. ابتدای هر کدوم هم گفته موضوع این چیه، مسئلهش چیه، روشش چیه. روشاشون هم فرق داره، برخی از این دانشها روشاش کاملا تجربی است. من فقط حسن، فقط علم، توی حوزه علوم طبیعی بدون حس با توی دانش مفهومی قدم از قدم نمیشه برداشت، مگر روش شهودی باشه که اون موقع به شما میگه ما فی بیوتکم و ما تدخرون. اون البته باز فرق میکنه. عرض کنم که خب یه دارالمعارف علومه، این دارالمعارف علوم که نگاه بکنید نیمی از این علومه، نیمی از این روشه، یعنی حجم کتاب شفا نیمیش بحثای روششناسی، یعنی منطقه، یعنی حجم منطقه او تنه میزنه به حجم همه علومش. این گاه متهم میکنن میگن که روش ویژگی علم مدرنه و گذشتگان خیلی کار میکردن اما روش نداشتن، هزار سال مثلا تأمل میکردن، جهان مدرن روشمند داره کار میکنه. دروغ از این بزرگتر نمیشه گفت، یعنی آنچنان نیست که شما شفا نگاه بکنید نیمی از علومش روشه و داره کار میکنه. البته حمله بر صحتش اینه که چون اینها علم رو معنای مدرن میدونن و این روش رو فقط روش میدونن، اونا انگار که انه لم یکن شیئا مذکورا، اساساً علم نمیدونن و روش نمیدونن، ولی نه اونجا سراغون میایید. کاملا نیمی از این دارالمعارف بحث روشه. بعد در بحث روش بخشی صورت، باز متهم میکنن اینا منطقشون سوری است، بخشش بخش ماده است، مواده. در اون بخش مواد که شاید حدود دو سوم منطق و اون مباحث روش باشه، یه جلدش کتاب برهانه که روش وصول به حقیقته و چهار جلد دیگه روش وصول به حقیقت نیست. اتفاقا اونجا روش بست یک معرفت، با صرف نظر از این که در کتاب برهان معلوم بشود که حقیقت هست یا نیست، حالا چی هست این رو ما چگونه بست بدیم توی فرهنگ، یعنی توی روش وصول به حقیقت به کار برنده انسان است و حقیقت متن واقع و نفس الامره، یعنی فاصله بین انسان و نفس الامر، این عالم به معلوم میخواد برسه. این روش برهانه که در اونجا ذکر میشه، هر دانشی چه روشهایی داره و چه سطوحی برای این مسئله هستش و هر علمی چگونه بحث میکنه، عوارض ذاتیش چگونه است. و میگویند که بر طالب علم آموختن این بخش از منطق فریضه است، بر طالب علم، یعنی کسی که میخواد حقیقت رو بدونه چیه، بدون این ممکن نیست. یه جلد دیگری هست، سفسطه است، میگن اون نافله است، نافله است یعنی خوبه، مستحبه و به اندازه اون برهان نیست، اون رو باید یاد بگیره که گرفتارش نشه. مغالطه خطاهایی است که انسان گرفتارش میشه، راههای غلط هم راهی داره و روش داره. این غلط ها از کجاها رخ میده؟ یه نوع احسایی که نسبت به این خطاها کردن، مثلا خطاهای 13 گانه است که در مغالطات بیان میشه و گفته میشه، و بعد البته این مغالطات ذیلش هر کدوم ممکنه 10 مدل باشه و به صورت استقرایی میتونه بعد بحثای بعدی هم پیدا بکنه که اینا بخش مغالطات هستش. و در واقع این دو کتاب برای جویان کسی که غرضش نه بست معرفت در بین فرهنگ است، وصول به معرفت در شخصه. یعنی اگر ما نفس الامر را متن واقع بدونیم و اون متن حقیقت رو اون جهان اول نام بگذاریم، جهان دوم جهان ذهن انسانه. ذهن انسان و حوزه فهم انسان برای که به اونجا برسه بین این جهان دوم و جهان اول اتصالی رخ بده راهیست. اما جهان سوم جهان فرهنگه، برای که این معرفت در قلمرو به فهم عمومی بست پیدا بکنه، این متعلقه به، یعنی یه موقع من میخوام به جهان اول برم، یه موقع من میخوام در جهان سوم تولید مثل بکنم، تکثیر پیدا بکنم. این معنایی که از اون جهان وارد هستی و ظرف وجود من شد و وقت که وارد شد دوتا چشم پیدا کرد، دوتا دست پیدا کرد، دوتا پا پیدا کرد، این معنا، این غرض، این معرفت زیست کرد و زندگی کرد، حالا میخواد چهار تا دست پیدا بکنه، چهار تا پا پیدا بکنه، دست هایی پیدا بکنه، جماعتی بشه، قوت پیدا بکنه، قدرت پیدا بکنه، ید الله مال جماعه بشه و اقتدار وارد تاریخ بشه، وارد زیست مشترک بشه، بشه. اون یه روش دیگه داره و یه کتاب های دیگه بپردازه. این کتاب ها یکی ریتوریک و خطابه هست. خطابه روشه اینه که چگونه دیگران رو بپذیرن، قبول بکنن. مقدماتی که در خطابه مورد استفاده قرار میگیره با مقدماتی که در برهانه، حتی اگر مقدمات واحدی هم باشه، رویکرد و جهت استفاده از اون کاملا فرق داره. این یک بخش هستش. و بخش دیگری از مسئله بحث جدل هستش. خطاب این مباحث رو الان خاطرم اومد، جناب فارابی در رسالت الحروف بخشی از اونجا کاملا به این مباحث و این کاربرد هر کدوم از این روش ها در چه عرصه هست اشارات بسیار خوبی رو داره. عرض کنم که در جدل بست نیست، یعنی برای که یک معرفت توضیح بشه نیست، دفاعه. یعنی رقیبی داره میاد و چگونه در مقابل رقیب میشود یک معرفت سنگری رو محکم کرد و در برابر او میتونید که حفظ بکنید، چون ممکنه معرفت دیگری بیاد این رو از میدان بیرون بکنه. چطور در مقابل اون رقیبی که میاد؟ اینجا حوزه جدل هستش. اینم یه روشی داره، یعنی روش خطابه، نوع مقدماتی که، نوع چینشی که، صور استدلالی که داره استفاده میشه در اینجا با آنچه که در اونجا هست کاملا متفاوت هستش و باید یه بحث جدایی، میدان جدایی و عرصه نوینی از بحث و گفتگو رو طلب میکنه. یک عرصه دیگر عرصه شعره. در عرصه شعر، در خطاب و جدل، شما یه معرفتی رو حکم میخواد راجبش داشته باشید، صدق و کذبی را در ظرف باور خودتون نسبت به او برقرار بکنید. اما معرفت یه کارکرد دیگری هم داره و اون اینه که به حرکت برمی‌انگیزانه. چطور میشه یک معرفت محرک باشه و به کنش کشیده بشه، تحریک احساسات بکنه، گرمه؟ اینجا شما برای فهم یک مطلب یه بار که فهمیدی فهمیدی، اما تحریک احساسات همواره ده بارم میگی غزه و شیرینه، چگونه میتونه، یا تلخه، به هر این رو، این تحریک رو میتونه انجام بده. اینم روشی داره. هر نوع ترکیبی بین مفاهیم اونجا به دنبال حکم نیستی، به دنبال نتیجه عملی گرفتن قضیه هستی، ولو حکمی هم توش نباشه. این تحریک احساسات روشی داره، هم از آهنگش گرفته و از چینشش گرفته و ترکیب صوری که وجود داره، صور خیال وهم و مانند اینها. این میشه، اینم روش داره و اینم شعره. به لحاظ تاریخی این کتاب‌ها و این روش‌ها مورد توجه بوده. بعضن اگر یک دنبال بکنیم در تاریخ تدوین این کتاب‌ها و تألیف اینها، شاید کتاب‌های خطاب و جدل در تاریخ اندیشه اسلامی کثرتش بیشتر از کتاب‌های برهان باشه. و این نشون میده که کنشگران و کسانی که توی عمل اجتماعی می‌کردند توجه به این حوزه کنش اجتماعی و اثر کلمه و خطاب و گفتگو برای زیست خودشون داشتن و به این کتاب ها روی می آوردن، کار می کردن و عمل می کردن. یکی از پس این عرض من اینه که قلمرو بست فرهنگ روشش فرق می کنه. ما روش هایی رو داشتیم که تعریف می شده، حالا حوزه های علمی ما به اینها می پرداختند، در هر مقطعی کدام یک این آموزش چگونه بوده، درس بوده، بحث بوده یا عملی بوده. مثلا در این سده اخیر اونطور که ما پیشینه حوزه هامون رو میبینیم، خطابه عمدتاً با یک تعلیم و تعلم عملی همراه بوده. حالا حوزه قم چه مقدار توی اینجا ظرفیت داشته یا فعال شده میشه دنبال کرد، یا مشهد چگونه اونجا قوی تر بوده و قدر تر بوده توی اینجا طلبه های این قسمت با اون قسمت، یا نجف اصلا خطابه داشته، ارتباطات بیرونی داشته نداشته، یا اگر در قم آمد در چه مقاطعی این بحث هجرت و رفتن که از مقطع زمان حضرت آیت الله بوجردی بیشتر مثلا اینجا این نهاد در واقع تبلیغ به صورت ارسال یه قوت و قدرت بیشتری گرفت. اینا میشه کار کرد، پیشینه شو دید. و چرا توی حوزه های ما در این مقاطع اخیر بحث خطاب و اینها به لحاظ دقت های نظری به اندازه اصول ما و منطق ما، یا چرا منطق علوم استنباط اینقدر حدود 10 سال 15 سال 20 سال یه طلبه داره کار میکنه، این دانش این قسمت بحث پیدا کرده، میشه اینا رو دنبال کرد. یه نکته قابل توجهی در تاریخ علوم اسلامی این است که به هر حال در قلمرو آموزش کلاسیک، این در حکمت مشا، در حکمت اشراق، حتی در حوزه عرفان نظری و عملی، اونجا هم باید روش ها باز فرق میکنه. یعنی بحث سلوک و منازلی که گفته میشه اونجا حوزه تعلیم و تعلمه. یعنی عرفان نظری گاهی مباحث نظری توش مطرح میشه، گاهی عرفان چیزی که عملا توی سلوک هست به صورت نظری تعلیم و تعلم داده میشه. و اینها کتابهایی که در منازل و سائرین هست با کتابهایی که مباحث نظری توش مطرح میشه دو حوزه مختلف هستن و این هر دو نظری هستن، غیر از سلوک عملیه که داره میشه. میشه اینا روش ها رو دید. بخش قابل توجه از اون روش ها باز روش بسته در حوزه فرهنگ بحثای و به صورت آموزشی و تعلیم و تعلم فتوتنامه هاست و اینها هم یه ادبیات خاصی رو داره. یعنی شما گاهی حالا به لحاظ تاریخی نگاه بکنید، شما کتاب های فقهی دارید، کتاب های فلسفی دارید، اینها یه نوع کاره و یه قلم روی تدریس هستش. اما گاهی کتاب های تعلیمی دارید، سیاست نامه ها از این سنخه، اینها روشش روش تبلیغ در فرهنگ و حفظ فرهنگه. گلستان اینه، بوستان اینه، قابوسنامه اینه، حالا هر کدومی به حسب محتوایی که دارن، برخی از اینها کلیله و دمنه اینه، این به صورت به داستان به صور دیگری وقت که بیان میشن، اینا کتاب های فرهنگ ساز هستن و از روش های این که در فرهنگ یک معرفتی رو مستقر بکنن، دفاع بکنن برخوردار هستن. حالا باز اینم بحث وجود داره، همونطور که در علوم که دنبال حقیقت هستید به حسب موضوع هر علم یک روش مربوطه به خودش رو داره، در بست معانی در فرهنگ هم هر معرفتی یک روش مربوطه به خودش رو داره. اگر چون هر معرفت یک ذات و ذاتیاتی داره، اجتماع نقیزه این محال است، یعنی ذات امر باطل اینه که لا تائل تحت، این اقتضا یعنی مصداق نداره. اما هستی اصل واقعیت یک گزاره به ضرور راسته و ضرورت ازلیه داره. مثلا افالله شک کن حق سبحانه و تعالی، این معرفت به حسب ذات خودش این ویژگی رو داره. شما در این یه بحثه، یه معرفتی که در ذات خودش معرفتی است که برهان بردار نیست، یعنی در منطق حقیقت خطاست، در منطق بسته در فرهنگ یک روش‌های خاصی رو میتونه، اونجا باید از مغالطه تا میتونی استفاده بکنی. اما یک معرفتی که به حسب ذات خودش اونجا میدرخشد و برهان از درونش میجوشه، اونجا روش چه بستش توی فرهنگ ممکنه فرق بکنه. حالا ما دیگه فرصت نداریم، یعنی از این زاویه دنبال نمی‌کنم بحث رو، اما خواستم بگم اجمالاً اگر گفته میشه که روش بست یک معرفت با روش فهم حقیقت یکیست، روش بست معرفت برای هر سطحی از معرفت هم با و هر نوعی از معرفت فرق میکنه، یعنی روش های بسیار متکثری اینجا مورد نیاز است و از جای خودش دنبال بشه. اما یه نکته دیگه، من چقدر دیگه وقت دارم؟ خب یه نکته دیگری رو میخوام بیان بکنم و اون اینه که در تاریخ اندیشه اسلامی مهم اینه که شما این چند روش رو در کنار هم همواره مستقر میبینید. نمونش هم گفتم شفاست و اون چیزی که در حکمت مشاء داریم، یعنی هیچ کدوم اینا جای دیگری رو نمیگیرن. در جهان مدرن ما یک مسئله رو میبینیم و اون اینه که به تدریج روشهای بست یک معرفت در فرهنگ به یه شکلی جای روش وصول به حقیقت رو گرفتن، یعنی یه نوع حقیقت تنزل پیدا کرده و یک هویت، یه برساخت فرهنگی و اجتماعی شده. وقتی که این گونه میشه، مثل این که شما تمام آنچه را که حقیقت میدونید یک نفس الامر امور در کانون فرهنگ شکل میگیره، یعنی تا شما چه بفرمایید و آدمیان چه برساخ کرده باشن. لذا حرکت به سوی این پیش میره که منطق کشف حقیقت دائما جاشو داره به منطق بست حقیقت توی حوزه فرهنگ میاد. این در مسیر علوم مدرن یه مسیری داره، یعنی به یه شکلی جریان‌های فلسفی این مسیر رو هدایت کردن یا حمایت کردن، یا خود این یک نوع واقعیت فرهنگی پیدا کرده و این واقعیت فرهنگی با یک روشی مستقر شده. شاید روشش منطقی به معنای برهانی نباشه، اما روشش با زیست آدمیان پیوند خورده. یک کسانی به لحاظ منطقی این رو این گونه وانمود کردن، یعنی فیلسوفانی این رو شکل دادن. اولین قدم چه بسا این باشه که معرفت علمی رو و حقیقت رو محدود کردن به معرفت تجربی و مباحث متافیزیک و این امور رو اصلا توهم دانستند و به حوزه معرفت انسانی یعنی جهان دوم و یا جهان سوم تقلیلش دادن، برای او صدق و کذبی رو قائل نشدن. شاید کانت یکی از نقاط عطفی است که این کار رو کرد. گفته می شود که او اومد و متافیزیک رو به اپیستومه و شناخت متافیزیک رو به شناخت اپیستومه انسانی تقلیل داد، یعنی اینا واقعیتی فراسوی جهان دوم ندارن، توی نوکانتی ها واقعیتی فراسوی جهان سوم ندارن، با این باید اینجا شناخته بشن. اما ساینس توی پوزیتیویست ها همچنان یک حقیقتی داشت، باید به اون واصل می شدن. اما بعد این ساینس هم وقتی که گزارهای به لحاظ ذات خودش یعنی دانش تجربی روی گزارهای غیر تجربی خوابیده و شما گزارهای غیر تجربی رو فرهنگی کردید، بعد معلوم میشه که حوزه ساینس تجربی هم به بحث‌های پسامدرن کشیده میشه و لذا همه دانش بشری هویت فرهنگی پیدا میکنه و هویت تاریخی پیدا میکنه. به همین دلیل به جای منطق شما و حوزه یعنی کتاب برهان دیگه ندارید، کتاب ریتوریک و جدل و شعر دارید. ایناست که اصل میشه و حوزه ارتباطات و دانشی که این ارتباطات انسانی رو میاد و علوم ارتباطات جای علوم حوزه حقیقت رو میگیره و شما با این فنون میتوانید معرفت رو کلن جا به جا بکنید، بسازید و شکل بدهید. این فضای غالب میشه. ما توی محیطهای آکادمیک ایران مراکزی که علوم ارتباطات دارن در ارتباط با فرهنگ، در واقع خود فرهنگ هم به حوزه ارتباطات انسانی تقلیل پیدا میکنه. برخی از این مراکز با محوریت ارتباطات هم، برخی ها با محوریت فرهنگ هستن. آیا ما توی محیطهای آکادمیکمون داریم جایی که با محوریت حقیقت باشه، فرهنگ و حق و باطن هم داشته باشیم؟ حالا اگر این کانونها رو دنبال بکنیم، دانشگاه تهران رو، امام صادق رو و توی قم رو، اینا میتونیم اینا رو، برجستگی ها و این تفاوت ها رو ببینیم که این در حاشیه علم مدرن که اومده، این بسامد این رو میتونیم توی نظام علمی خودمونم دنبال بکنیم. علی حال اون چیزی که متعلق به پیشینه تاریخی ماست، منطق بسته حقیقت در عرصه فرهنگ حضور جدی داره، اما جای منطق وصول به حقیقت رو نمیگیره. سیستم حوزوی ما قبل از هر چیز به دنبال حقیقته و طالب ما طالب علمه و حالا یا روش استنباطی و تفسیرش فهم متنه. متن ذات داره، ماتنی هست، متنی هست، فهم متن هست. شما علم تفسیر شما و هرمنوتیک شما متن محوره، به دنبال حقیقته، در حالی که با رویکردهای جدید وقتی حقیقتی نیست، این مفسر هست که داره حقیقت رو بازخوانی، بازسازی میشه، به جای حتی بازیافتم نمیشه و دائما معنا توی حوزه ذهن انسانها موجود میشه. شما با قرائت متن دارید معنا رو میسازید، خارج از ظرف فهم قاری و قاریان و زمین و زمانه معنایی وجود نداره. اینا بحثایی است که توی قبض و بست شریعت و مسائل دیگه و این فهم شریعت مطرح شده و حوزوی‌های ما به گونه درگیر این مسائل ناخودآگاه شدن و گاه فکر میکنن که علم اصول با درامیختن با این مفاهیم و فعالیت‌هایی که در حاشیه فلسفه ها و رویکردهای دیگه هست، این غنا پیدا میکنه. به معنا غنا پیدا میکنه، یعنی باید با اونها مواجه بشه و جواب بده، اما اگر توی اون چارچوبه ببینه پیش بره فنا پیدا میکنه، یعنی یه هویت جدیدی پیدا خواهد کرد. خب عرض کنم که این یه مسئله هست که در تاریخ اندیشه اسلامی این منطقه هر کدوم حضور دارن و هیچ کدوم جای دیگر نمیگیره، اما ما به لحاظ تاریخی نه به لحاظ نظری احساس میشه حوزه هامون یا عالمانمون در یه مقاطعی منطق حقیقت جای منطق بسته اون رو گرفته، یعنی اون بر رو توجه نکردیم. نه اینه که به لحاظ نظری، اما به لحاظ عملی منطق، یعنی یه طلبه ما به مقداری که به دنبال فهم حقیقت دین هست هیچ موقع راز و رمز بسته یک معرفت را و چگونگی اون رو کار نظریش نیست و این مسئلهش نیست. حالا به لحاظ مهارتی مسئلهشون بوده، یعنی خطیب چگونه لباس بپوشه، چگونه سخن بگوید، چگونه حرف بزنه، با چه آهنگی سخن بگوید، اینها رو نوعاً در اون مواجهه رویا روی محراب و مسجد و مردم این به گونه ای آموزش میدیدن. اما این آموزش عملی توی دورانهای متصل به ما کمتر عقبه نظری رو داشته. این باید دنبال کرد. من عرض کردم به لحاظ تاریخی ظاهراً این گونه نبوده. یعنی من یه موقعی دنبال می‌کردم کتاب‌هایی که به لحاظ کمیت توی خطاب تألیف شده، چه بسا از کتاب‌هایی که توی باب برهان تألیف شده به لحاظ تاریخی بیشتره. این نشون میده که دقت‌های نظری داشتن. برخلاف این توی جهان مدرنه که مباحث توی حوزه ارتباطات، مباحث این که چگونه یک معرفتی بست پیدا بکنه، این بیشتر محور کارهای نظری قرار گرفته و وجود داره و هستش. این یه نکته که به نظرم قابل توجه و تأمل هستش. اما نکته دیگری رو که میخوام عرض بکنم این است که ما به موازات این که ما در جهان مدرن توجه به جهان سوم و حوزه فرهنگ هست و اینکه چگونه معرفت منتقل میشه بس پیدا میکنه، دقت‌ها و تأملات اونجا به عوامل غیر معرفتی که زمینه بست فرهنگه بیشتر شده. یعنی اگر قرار شد معرفت ذاتی نداشته باشه و محصول کنش انسانی توی جهان دوم و جهان سوم میشه و دائما برساخت هستش، این عوامل سازنده معرفت عوامل اراده انسانی هستن، یعنی نوعی تقدم اراده بر معرفت و زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و مانند این هاست. یعنی چطور میشه یک معرفت بس پیدا میکنه؟ یه موقع شما توی کتاب خطابه میایید میگه باید مقدمات یه اینطور گزاره‌هایی باشه و نسبت مشورات باشن یا حساسیتی که جامعه و محیطی که وجود داره قبول داشته باشن و اینطور امور. این یک سطحی از قضیه هستش، درسته، اما یه سطوح دیگری هم هست که اصلا از سنخ معرفت نیست. میخوام بگم که به رغم اینکه ما کتاب خطابه، برهان، بخشی جدل و شعر داریم، در پرداختن به این مسائل عوامل غیر معرفتی که در بست معرفت دخالت دارن این کمتر مورد توجه ما بوده. یعنی ضمن این که اشاره میکنم ما پیشینه تاریخی خوبی داریم، میخوام اشاره بکنم که باز این پیشینه کاستی هایی هم داره و به موازات این که خود منطق حقیقت در جهان مدرن نسیان منسیا شده و مورد فراموشی یا انکار داره قرار میگیره، عوامل غیر معرفتی که در حوزه فرهنگ نقش ایفا میکنن بیشتر اونجا مورد کاوش قرار گرفته و نظریات مختلفی رو ایجاد کرده. برخی مثل مارکس مثلا عامل اقتصادی رو در بست معارف و معرفت ها، و ایدئولوژی یه مفهومی است که ناظر به یه منشأ توی مارکس کلاسیک، ناظر به مبدأ اقتصادی اون داره. یعنی هر طبقه به خاطر به دلیل انگیزه های اقتصادی خودش یک معرفتی رو که کار کرده برای اون طبقه داره این رو حمایت میکنه، جز وجودش میشه و بعد سعی میکنه این رو به گونه الغا بکنه بر دیگرانی که این منافع خودش رو ایجاد میکنه. و اصلا معرفت توی این دیدگاه در حاشیه این طبقه معنادار میشه، هر طبقه‌ای به اقتضای خودش معرفتی رو برمی‌سازه و هویت معرفت چیزی بیشتر از این نیست و برساخته. و اگر شما معرفت را مستقل از خودتون یک شیئی دیدید، ذاتی براش قرار دادید، این شیوارگی میشه. فکر میکنید گفت که این اسم بچه خودش گذاشته بود رستم، بعد هم میترسید صداش بزنه. رستم یه لفظیست برای کارکردش اینه صدا بزنه این رو. فکر بکنی رستم یه واقعیتیست، یه حقیقتیست، بعدم براش حسابی و کتابی رو بخوای وضع بکنی، شما با شیوارگی بعدم بیگانگی، این محصول دست خودت رو. حالا توی دیدگاه مارکس کلاسیک تمام این مفاهیم دینی از این سنخ هستن، یعنی خدا و مبدأ و معاد و قیامت و اینها کارکرد نظام اجتماعی و زیست اخلاقی و اینطور امور دارن. حالا اینا رو ما ساختیم برای زندگی کردن، فکر بکنیم اینا یه حقیقتن و بعد هم به دنبالشون بریم، این یه مشکلیست. حالا که بعد تحلیل هایی رو دارن و مارکسیست های هگلی و بعد هم فرانکفورتی ها تو این زمینه بسیار بحث دارن. میخوام بگم بحث رو این شکلی اونا پیش بردن. این برخی ها اقتصاد را و برخی ها حوزه قدرت و اقتدار را در بین تئوری پردازانی که قدرت رو در تکوین معرفت، یعنی دیگه همه رو توی جهان سوم و توی حوزه فرهنگ و زیست میبینن، فوکوست، بحث پاور، قدرت و نالج و معرفت رو، خب اون معتقده که هر نظام اقتداری زیستش مقتضی یک نظام خاصی از معرفته. البته این جای تردید نیست، یعنی هر حوزه معرفتی یک اقتدار خاصی رو میاد. آیا حوزه های معرفتی مستقل از پیامده های قدرتی که دارن صدق و کذب بر می دارن یا بر نمی دارن. توی دیدگاه او این نیست. و توی این جهانی که دیگه اراده مقدمه بر معرفت شده و ذات این تقلیل پیدا میکنه اثری از این نمی بینید. خب این یه روی کرده وسیع و گسترده است. این بحثا توی طلاب ما هم اومده، یعنی شما میتونید ببینید آثاری رو که توسط طلبه ها نوشته شد که مثلا معرفت فقهی رو با روش فوکویی حالا ببینن که اگر این اندیشه اومده این حوزه اقتدار این را آورده، اون یکی این را آورده، راستم میگن، یعنی این بحثای نسبت هایی داره، اما حقیقت این فقه سیاسی که ما داریم در حاشیه نظام های قدرت شک گرفته. این یعنی از بی‌توجهی به کتاب برهان، بی‌توجهی به حوزه حقیقت و اونطور معرفتی است و این بی‌توجهی ها رو یه فلسفه های خاصی پوشش میده. منتها یه موقعی این معرفت داره در یک جایی به وجود میاد، در یه فرهنگی اون زمینه ها شک گرفته اومده، یه موقعی نه، به یه دلیل دیگری این معرفت پرواز کرده اومده و نیروی خودش رو گرفته داره میبره و شک میگیره. به هر حال این هم یه بحثه، یعنی شما میتونید توی حوزه بست عامل قدرت رو، عامل اقتصاد رو، اینها رو دنبال بکنید. اگر ما به باز قرآن مراجعه بکنیم میبینیم برای هر کدوم از اینها یک جایگاهی، یعنی قرآن هم به حوزه این که معارف به لحاظ ذاتشون فرق دارن و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان لهو، کسی که یعنی خداوند در میان الهها اون حقیقتی است که اف الله شک کنه، اما غیر از خداوند هر الههی دیگری بگیرید ذاتش برهان بردار نیست، لذا با ظن و گمان و عوامل و انگیزه های دیگر میاد. این تفاوت هایی که بین خود معرفت ها وجود داره به لحاظ صدق و کذب. و بعد این که انگیزه های مختلف در روی کرد و میتونه در تحریف این مسائل تأثیر گذار باشه و خود قدرت نقش مهمی رو داره، چه این که این زمینه های اقتصادی و منافع هست، اگر دنبال بکنید آیاتی تحلیل این مسائل رو انجام میده، چه برای معرفت حق این زمینه ها به گونه اثرگذار معرفت باطل هم از این زمینه ها استفاده میکنه و کار میکنه. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، نه اینکه اذا جاء نصر الله والفتح پس خدا حق است و باطل باطل است. اذا جاء نصر الله والفتح حالا میبینی رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. شما 13 سال در مکه تحت شکنجه بودید، 10 سال، 9 سال، 8 سال در مدینه دور خودتون خندق میذاشتید و چنین و چنان عمل میکردید، اما حالا که نصرت و فتح آمد حالا عام الوفود وفد ها گروه گروه میان اسلام میارن. ببینید روش بست یک معرفت در حوزه فرهنگ چیست. البته توی برخی از روش توی اصطلاحات، توی مواجهات ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، حکمه اون جایی است که برهان استش، اما موعظه هم هست و جادلهم بالتی هی احسن هم هست. البته اگر معرفت به حسب ذات خودش حقیقتی داشت بالحکمه بخون، اما اگر معرفت این نیست از حکمت فرار بکن، به مغالطه بخون، اونجا باید از این بیایید و استفاده بکنی. علی حال این هم موعظه حسنه هستش، چون وضع و خطابه روش جذب و ریتوریک برای بست معرفت، هم برای باطل میتونی استفاده بکنی میشه وعظ سو، هم برای حق میتونی استفاده بکنی اینجا میشه موعظه حسنه. جدال رو شما برای دفاع از یک فرهنگ باطل میتونی بکنی، این جدال احسن نیست، اما برای که اگر یک معرفتی در منطق حقیقت سرفراز بود در منطق جدل هم جدال احسن و روش خاص خودش داره. حالا این جدال و این موعظه در افق کلمه و کلامه، اما بست یک معرفت در حد کلمه و کلام و معارف و ذهن بخشیست، بخش دیگه در حوزه اقتدار و توان و هژمونی است که از مسیر اقتدار پیدا میکنه. اگر میخواید این معرفت بس پیدا بکنه، نسبت به نظام اقتدار جامعه نمیتونید بیتوجه باشید. فکر بکنید نظام اقتدار دست دیگران باشه و بعد شما میتونید معرفتتون حفظ بکنید، میتونید حفظ بکنید. بعد مثل گربه که بچه خودش به نیشش میکشه، که در آخر از زمان روایات اینه، در یک شما ایمان خودتون و معرفت خودتون رو به نیش خودتون بکشید، از این لانه به اون لانه ببرید و بتونید خودتون یا دیگری رو میخواید وعظ بکنید، روابط فردی است. این جریان اجتماعی نمیتونید بشید. جریان اجتماعی معرفت وقتی میشه که قدرت بر مدار اون معرفت حق عمل بکنه و فتح الهی بیاد. لیغفر ما تقدم من ذنب که ما تأخر. این لیغفر گناهان پیشین و گناهان نزدیک، یعنی باز اونجا مفسرین بیان کردن، اهل عرفان به صورت این رو معنا کردن و یا لوازمش رو پیش بردن در حوزه این، آنچه را که این پیامبری رو که گناهکار می‌دانستن و همه اینها خطا بود، حالا اینا میشه ثواب و این همه چیز عوض میشه. این فوکو که به این مسئله توجه داره، بحث جنون را مطرح میکنه. اصلا چه کسی ساحر است و جن زده است، چه کسی عاقل است؟ یعنی با تبدیل نظام اقتدار معنای جنون و عقل هم عوض میشه. و این عوض میشه نه یعنی حقیقت عقل و جهل عوض میشه. در عرصه فرهنگ چه چیزی را جهل بنامند و چه چیزی را عقل بنامند عوض میشه. آن چیزی که بعد اون موقع اسلام میشه یک پوستین وارونه. آن چیزی که حقیقت است ضد حقیقت میشه، آن چیزی که ضد حقیقت است حقیقت میشه. لذا در این که یک معنایی در حوزه فرهنگ بخواهد بس پیدا بکنه، حوزه اقتدار اثر بسیار مهمی رو داره. اگر شما در نظم و نظام جهانی یک اقتدار مسلط شد، اون موقع مفاهیم مربوط به او بیان که شما تلاش بکنید، نظام معرفتی رسمی شما رو مسلط میشه میره. مگه میتونید جلوش بگیرید؟ مشورات همه جا رو فرا میگیره و آب در هاون کوبیدن است. یعنی خیلی هنر بکنید خودتونه باید حفظ بکنید. شدنی نیست، نه اینکه محال باشه، محال نیست. یعنی هر حرکت و تحول انقلابی میتونه رخ بده، اما دهه هایی باید یا در قلمروی جهان دوم فرد با فرد کار بکنید و اون روشی که بتونه یک بستر اجتماعی و جریان یک حوزه معرفت باشه، بدون شک با نظام اقتدار باید پیوند داشته باشه. اگر اون بستر، اون معرفت غلط باشه، این نظام جاهلیت است. این جاهلیت است که مستقر شده، نه جهل. یعنی هویت و عینیت تاریخی پیدا کرده. حالا ممکنه جاهلیت اولا باشه یا جاهلیت دیگری باشه که میاد. آن چیزی که در نظام عصبیت عرب مسلطه، نظام جاهلیته. هویت فرد در ارتباط نسبت قبیله و اینها شناخته میشه. رجزش رو با من کیستم رو با این نظام قدرت شروع میکنه خوندن. و وقتی که شما در ماه ام، در شهر ام میای، هیچ هویتی نداری. همه اموالت هم ببرن، کسی تو این نظام معرفتی گناهی نکرده و خطایی نکرده و ماننده. خب پس این که عامل بست معرفت چیست، میتونه قدرت و اقتدار هم نقش مهمی داشته باشه و نقش مهمی هم نسبت به این مسئله داره و هست. خواستم به این هم اشاره بکنم و این آیات قرآن به این مسئله داره و ما تو این زمینه کمتر کار کردیم. یعنی دغدغه دلیلش هم، حالا یه نکته دیگه اینم بیان بکنم و اون اینه که در واقع به این مسئله ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، حضرت علی علیه السلام، تاریخ امامت توجه داره. یعنی بعد از این که رحلت پیامبر، آن چیزی که در زمان حیات پیامبر در نتیجه زیست و تلاش مؤمنین شد، این اقتدار کلمه توحید بود. این اقتدار، یعنی این کلمه توحید در جایگاه عالی خود در حوزه فرهنگ قرار گرفت. اگر قصد دفاع از بست دین داریم یا این تبلیغ دین داریم، این هیمنه و این هژمونی باید حفظ بشه برای که اسلام حفظ بشه. شما اگر این رو، یعنی اگر از معزنه کلمه توحید بیرون نیاد و اگر که این مفاهیم در سطح فرهنگ علو خودشون رو از دست بدن، اگر این که این شعائر الهی اقتدار خودشون رو در حوزه فرهنگ از دست بدن، اون موقع شما فرزندانتون هم مال شما نیستن. خودتون هم بخواید خودتون رو حفظ بکنید، باید خیلی ایثار یا از خیلی چیزا بگذرید و باید در تقیه به سر ببرید. لذا در تزاحم بین احکام، وقتی که حتی مسئله مثل مسئله امامت غصب میشه، برای اینکه این کلمه توحید در حوزه فرهنگ بدرخشد و این شعار مستقر بمانه، مولا برای این مسئله همکاری میکنه، همراهی میکنه. یا اینکه اقتدار کفر بخواد جهان اسلام رو بگیره در برابر مرزهای کفر، مرزهای کلمه توحید باید حفظ بشه. این هم نمونه عملی که فکر میکنم برای حفظ فرهنگی جهان اسلام، شیوهی که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین داشتن، دعای مرزداران امام سجاد به خوبی نشون میده. اینجا مرزهای اعتلاء کلمه توحیده و منافق مجبور میشه در ذیل پوشش این مفاهیم کار بکنه. یعنی هنوز این مفاهیم هیمنه خودشو داره. اگر دیدید منافق دیگه منافقانه عمل نمیکنه، کفر عریان داره عمل میکنه، یعنی یک سنگر اصلی را هم از دست دادید. نفاق آسیبه، اما نشون میده از یک فرصتی که هنوز برای شما وجود داره. اگر مثل معاویه اون مغیرت ابن شعبه میاد بیان میکنه که خب حالا مقتدر شدی به بنی هاشم، دیگه اونطور سخت نگیر، بیان میکنه از معزنه هنوز کلمه توحید داره در میاد، یعنی او داره میفهمه که این اون چیزی رو که او داره دنبال میکنه هنوز هژمونی مال مفاهیم مربوط به او نیستش و باید پوشش بگیره از ذیل این مفاهیم. و این فرصت رو امت اسلام نباید از دست بده و ائمه معصومین این رو حفظ کردن. بعد از رحلت پیامبر تا امروز که روزه و ایام میلاد نبی اکرم هست، میلاد نبی اکرم در عرصه فرهنگ اسلامی محترم است، جزء شعائر است و تا این شعار هست، این اقتدار هست، بست کلمه توحید و نبوت در حوزه جامعه فرصت داره، یعنی راهش بازه و از این فرصت میشه استفاده کرد. این عرض بنده بود برای مسئله راه‌های در واقع بست یک معرفت در عرصه فرهنگ، که با راه‌های فهم حقیقت اینا با هم تزاحم ندارن، اما با هم دیگه میتونن تلاعم داشته باشن. تلاعم در جهان در معرفتی که معرفت حق، تلاعم داره، اما اگر یه معرفتی معرفت باطل باشه، البته تزاحم هم داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیان به عنوان ارائه کننده 56 جلسه یکشنبه های رهبش و موضوع بایسته های روشی تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی. در خدمت دوستان خواهیم بود، کسانی که در جلسه هستند و کسانی که در فضای مجازی هستند، اگر مکتوب بفرمایند من میبینم و اینجا خدمت آقا عرض میکنم. فکر میکنم تأکید اصلی، یعنی در چند مرحله که جناب پارسانی ها تأکید کردن، اولا روش فهم حقیقت و کشف حقیقت نباید با روش بست حقیقت خلط بشه و هر کدامش حوزه جدایی داره و سهم هر کدام هم باید دیده بشه. در فتح گذشته فرهنگ و فلسفه اسلامی سهم فرهنگ بست حقیقت هم دیده شده. در بخش خطاب شعر و جدل و حتی مغالطه که ابزار هستن، منتها این در هر چقدر به دوران جدیدتر نزدیک شدیم گویا در عالم اسلام به اینها کم توجهی شده، در حالا شرق و بیشتر متمرکز بودن در بست فهم حقیقت و توسعه روشی بست حقیقت کمتر به او توجه شده. اما یه نکته تأکیدی که به نظرم دو سه بار روش تأکید شد این که حواسمون باشه که باز اونور غلبه پیدا نکنه، یعنی مثل جهان مدرن نباشه که روش بست حقیقت اینقدر غلبه پیدا کنه که گفت که بس که شد دایره تنگ مرکز افتاد برون، روش بست حقیقت گم نشه و ما برساخته های اجتماعی و فرهنگی رو به جای حقیقت نگیریم. این هشدار مهم ایشون بود و تأکید فرمودن که اقتصاد فرهنگ، چون حرفی که مارکس میزنه او با کلیت میگه، ولی ما نمیتونیم تأثیر اقتصاد رو در بست معرفت نادیده بگیریم، تأثیر اقتدار رو نادیده بگیریم، قدرت که فوکو روش تأکید کرده و بعض اینجا نتیجه گرفتن که باید شاید نکته اصلی و در سیره اهل بیت هم این بوده که اقتدار شعائر دینی و حقیقت در جامعه حفظ بشه و این مهمترین بایسته ایست که من از فرمایشات ایشون استفاده کردم که شاید نکته اصلی و بایسته ای که برای بست روش، فارغ از این که ما بعداً چه تحقیق کنیم و چه روش هایی برای بست حقیقت داشته باشیم، این گویا نکته کانونی است که باید اقتدار حقیقت دینی تو مخصوصاً کلمه کانونی دین یعنی توحید و شعار دینی حفظ بشه. امیدوارم گزارش ناقصی نبوده باشه. دوستان در جلسه فرمایشی سوالی دارن تا بعد برسیم خدمت جامعه دور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از استاد محترم که
بله این میکروفون شال مال شما درست شده باشه بزن حالا درست شد
شو قطع کرد بله درست شد تو عرض کنم که نه بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون استاد، استفاده کردم، تشکر از نکات بسیار عالی. بکنم مشکل آمول بلواز. آره. اون چیزی که از یکی دوتا از نکات که هست عالی فرمودید برای من یکی دوتا سوال پیش اومد، البته حالا شاید من بعد برداشت کرده باشم، ولی یک جایی فرمودید که حقیقت ذات ثابتی نداره و برساخته است، برساخته محصول کنش های انسانی هست. آیا این یعنی باور شماست یا اینکه از کسانی نقد کردید؟ از این نگاه مدرن بود دیگه، درسته؟ چون مبتنی بر این یه سوالی برای من پیش اومد که اگر این باشه دیگه پس صحبت کردن از تبدیل معارف دینی به هنجار عمومی اصلا لغو خواهد بود، چون که اگر اینطور باشه دیگه معارف دینی مال گذشته بوده که دیگه وجود نداره الان و خب نمیشه از اون اصلا. این یک سوال بود. حالا
اگر یکی یکی بگیم من حافظم چیز نمی کنم. خب اگر مسئله دیگه است باید بعد بگیم. این خودش دو تا بحث داشت. اولا یه اونطور مسئله یه اینطور نتیجه گرفته نمیشه. یه نتیجه دیگه ای گرفته میشه که شما این مدار با هم خلط شد فکر میکنم. اگر قرار باشه حقیقت برساخت باشه دیگه دین ذات و هویت خودش از دست میده. یعنی معرف، یعنی اون هم یه مفاهیم دینی، مفاهیم تمام هویتشون اینه که محصول دست انسانن، یه قصه هستن که گفته میشه. اما این باعث نمیشه که تبلیغ دین بی معنا باشه. اتفاقا ممکنه شما دین براتون مفید باشه، حسابی هم تبلیغ میکنید برای که طبقه خودتون یا منافع خودتون حفظ بکنید. میخوام بگم نتیجه گرفتن دین به ما انه دین بی معنا میشه، این درسته. حالا این مسئله رو توی حوزه جامعه شناسی دین برخی از جامعه شناسان دارن، یعنی که اونا معتقدن که مفاهیم دینی مفاهیمی نیست که بشه صدق و کذب به اینها رو سخن گفت، اما از یک طرف دیگه توجه دارن که دین مفاهیمش توی انسجام اجتماعی مفید بدیلم نداره. بعد میگن پس باید تبلیغش کرد، یعنی با وجودی که قائل نیستن که دین یه حقیقتی داشته باشه، یه حقیقت متعالی داشته باشه کاملا دنیوی و این جهانیست، میگن وجودش ضروری و لازمه، تبلیغش هم باید کرد. تبلیغش هم میکنن، حسابی هم تبلیغ میکنن، یعنی تمام روش‌های تبلیغی رو برای میگن ولی انسجام اجتماعی فرو می‌ریزه. این هستش توی مثلا. پس این، اما بنده نظرم این نبود. بنده گفتم شما وقتی که تو جهان مدرن میان، حتی مسیرش هم گفتم، ابتدا متافیزیک حذف شد و حقیقت به علوم تجربی محدود شد، بعد خود علوم تجربی هم به عنوان بخشی از حوزه فرهنگ شناخته شدن. یعنی حوزه متافیزیک فقط یه برساخت بشری بود که میفهمیدیم اینا چی ساختن، یعنی حوزه تفسیر میشد، یعنی بر کار دیگران رو میفهمیدیم. علم هم نوعی تفسیر جهان هستش، نه اینکه حقیقت جهان رو میخواد بفهمید، و یه روش تفسیری غالب میشه. ما تبیین، حقیقت تبیینی نسبت به جهان نداریم. این بحثی بود که در اونجا رخ داده و قاعدتا این نکته که شما گفتید نشون میده که جهان اسلام اگر بخواد از حقیقت دین، یا متدینین بخوان از حقیقت دین خودشون رو حتی توی باور خودشون داشته باشن، با این رویکردا نمیتونن همراهی بکنن. به عبارت دیگه مفاهیم مدرن علم و فلسفه های مدرن امتناع زیست دینی رو در عرصه فرهنگ به دنبال میارن. منطقا شما با این مفاهیم بیاد نظام آموزشیتون رو پیش ببره، طلابتون هم همینطوری کار بکنن، منطقا دیندار بودن ممکن نیست. البته الزاماً این طلبه ها آنچنان نیست که دیندار نباشه، چون هنوز از ذخیره تاریخی فرهنگ خودشون که زیستشونه با معلمینشون اینا دارن استفاده میکنن، اما این ذخیره رو به قول وبر سوخت میکنن برای که وارد جهان دیگه بشن، خرج چیز دیگه میکنن.
پرسش دیگه هم این که شما روش های مختلفی رو برای بحث معرفت دوازده فرهنگ بهش اشاره کردید، اون آخریش بحث قدرت و اقتدار بود که گفتید یه ارتباط خیلی وثیقی هم بینشون وجود داره. آیا این صحبت به این منجر نمیشه که ما میتونیم از توی بحثایی که الان حالا خیلی مطرح است بحث الزام به شریعت رو در موردش دیگه صحبت کنیم، یعنی اینکه شما اگر قائل به این باشید در ادامهش احتمالاً الزام به شریعت هم پیدا میشه و مجبور میشید از ابزارهای خشن یا فیزیکی استفاده کنید برای اینکه بست بدید معارف دینی رو. آیا این منجر به این نمیشه؟
عرض کنم که ببینید منطق بست یک معرفت در عرصه فرهنگ یک مسیر خودش رو داره، فهم حقیقت یه بحث دیگه ای داره، اینکه شریعت چیست و چی میگه یه بحثه. وقتی شما توی بست فرهنگ میخواید اجرا بکنید، میخواید اجرا بکنید، بستگی به توان شما رو داره. اتفاقا در عرصه توان چه مسیری به شما جواب میده باید برید، یعنی توی تزاحم هایی که تو اینجا وجود داره، یعنی شما خیلی در این تضاهم‌ها یه چیزی رو که حقیقت میدونید دیگه نمیتونید دنبال بکنید و باید اهم و مهم بکنید، و نه هرگز اونطور نتیجه گرفته نمیشه. شما در امر معروف و نهی از منکر منتج بودن، اولا تا یه حوزه فردیست، یه حوزه جمعیست، اونا جای خودش داره. اگر قرار باشه به ضد خودش تبدیل باشه، این اصلا امر معروفه، یا این اسمش هم معروفه اما مصداقش امر به منکره که داره رخ میده، اینجوریه. اصلا همچین نتیجه گرفته نمیشه. بله.
خانم‌های محترم، اگر مهمانم میکروفونتون روشن بفرمایید که صدا به چیزم برسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته آخر مطرح شد در رابطه با بحث اقتدار و حفظ اون که حالا ائمه نسبت به این موضوع اهتمام داشتن و عامل بحث حقیقت میشه. مسئله که برام پیش اومد اینه که این عامل بسته حقیقت خودش میتونه یک گزینه باشه که هدایتگر بحث فقهمون باشه. یعنی به خاطر این موضوع ما فقهمون رو توی این جهت هدایت کنیم و پویا کنیم. و اینکه خط تمایزش با اینکه بس به حقیقت با خود حقیقت تضاهم پیدا نکنه چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟
این مسئله که بنده عرض کردم خودش یک مسئله فقهی است. یعنی سلوک ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین یکی از منابع استنباط فقه ما هستند. لذا توی اگر ائمه این گونه رفتار کردند این نشون میده که ما هم موظف هستیم اینطوری رفتار بکنیم. یعنی اون مواردی که قدرت و مرزهای اسلام در خطر هسته، شما حتی خیلی مسائل دیگه رو در این تضاهم‌ها اون اولویت داره باید انجام بدید. یعنی خودش فقه سیاسی ما این گونه حکم میکنه و با رجوع به زیست ائمه معصومین استنباطات خودش رو باید داشته باشه و وجود داره. این یه مسئله. اما یه قسمت دیگه با بله، اما مصلحت چی؟ اینکه شما ناگزیر باید این مساله رو شما اصلا ببینید. حوزه اجرا حوزه تزاهمه توی همه ستون این شکلیه. یعنی توی زندگی شخصی خودتونم همواره با این مسئله مواجه هستید. اون میخواید که یک کسی داره غرق میشه و رفتن از زمین غصبی هم حرامه، چیکار میکنید اینجا؟ این مصداق تضاهم دیگه، عمل میکنی توی این ماجرا. خیلی از موارد توی زندگی شخصی است، خیلی از موارد توی زندگی اجتماعی است. ما در من تا در این تضاهم ها اولویت ها باید سنجیده بشه و لحاظ بشه با خود اون معیارهایی که باز عقل و نقل برای ما بیان میکنن و دنبال میکنن. یعنی من تا مصلحت باید محور مصلحت من و زندگی شخصی خودم نیستش. محور مصلحت باید یک حقیقتی باشه برای حقیقت این کار. شما در هر تضاهمی این مصلحت رو دارید نگاه میکنید و اون اهم رو بر مهم ترجیح میدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار سپاسگزارم از استاد محترم، بسیار نشسته سودمند و قابل استفاده بود برای بنده و قریب به 80 نفری که به صورت حضوری و مجازی تو این نشست حضور داشتم. من عرایزم رو خلاصه میکنم در ضمن دو تا پرسش. پرسش اول این که پیروی بحثی که دو تن از بزرگواران مطرح کردن، فرمودید در زمان فعلی خود وجود نظام اقتدار کمک میکنه به بسط معرفت. فکر میکنم مراد شما از نظام اقتدار اقتدار حکومتی نباشه. حالا من تصورم اینه، اگر غلطه شما بفرمایید. یا معنای عام از اقتدار حکومتیه، یعنی سخن سر اینه که برای بسط یک معرفت باید ما حکومتی رو تشکیل بدیم یا اقتدار رو از ناحیه حکومت اعمال بکنیم، یا اینکه نه اقتدار و هژمونی مثل هژمونی که فرض بفرمایید فرهنگ مصر باستان در چند هزار سال پیش داشته، فرهنگ غرب در چند قرن اخیر قبلش، فرهنگ اسلامی همون روش اهل بیت که شما فرمودین از طریق اقتدار عمل می‌کردن، خب تو اون زمان حاکم نبودن ولی اقتدارشو داشتن. اول مرادتون رو بفرمایید و اینکه روش‌های کسب اقتدار و هژمونی کجا باید ازش گفتگو بشه؟ یعنی اون هم جزء هم مباحث مبادی روش‌های بسط معرفت یا یعنی دانش دیگه متکفلشه. خاموش شد.
بله، عرض کنم که اقتدار سیاسی خودش هویت فرهنگی داره. یعنی هیچ قدرت سیاسی بدون لژیتیمیسی که مقبولیت گفته میشه واقعیت پیدا نمیتونه بکنه، تکوینا ممکن نیستش. اینو ما به مشروعیت ترجمه کردیم، اما غلطه. یعنی اگر یک نظام اقتداری در یک جایی مستقر میشه، باید ظرف فرهنگ این رو بهش فرصت حضور بده توی قضیه، و لذا دگرگون کردن اون واقعیت ها هم با دگرگونی فرهنگ داره به وجود میاد و شکل میگیره. لذا در و اینا با هم وابسته هم هستن. یعنی شما اگر که یه فرهنگی این بحث معرفت و اقتدار با هم رابطه دارند، الزاماً به این معنا نیست که این رابطه اول قدرت میاد بعد معرفت میاد، بلکه اگر ما بخوایم درست تئوریزش بکنیم، نمیگم فوکو کاملا درست تئوریزه کرده یا نه، یا نیچه مثلا به یه شکلی در قدرت این رو اومده کار کرده، ما بخوایم درست تئوریزه بکنیم، این حوزه معرفت هست که بستر قدرت رو میاره، اما خود قدرت و استفاده از او یه دیالکتیکی است، بر میگرده و کمک میکنه به این، و این تعامل رو ما باید بشناسیم و کار بکنیم. آنچه که در مورد ائمه معصومین گفته شد، ببینید بخشی از فرهنگ قدرت خودش از دست داده، یعنی خود امام اینجا در غیبت داره به سر میبره، ولو حضورن هست، یعنی توی فرهنگ آسیب دیده توی این ماجرا، اما بخشی دیگر از این هنوز شما وقتی امامت رو میتونی ازش دفاع بکنی که نبوتی باشه، توحیدی باشه، و توی این سلسله مراتب اون کلمه توحید اهم توی این قضایا هست. حالا یه فرصتی از دست رفته، امام قدرت بخش دیگری رو حفظ میکنه، یعنی خود کلمه توحید هست که قدرت بنی امیه و بنی عباس رو حفظ کرده. یعنی بنی امیه و بنی عباس اگر در چارچوب مفاهیم عصبیت قبیله‌ای میخواستن قدرتشون بیارن، میشدن چنگیز، میشدند اسکندر، تا وقت که زور شمشیرشون بود بودن، و یک قبیله مگه تا کجا میتونه بره؟ یعنی خود مفاهیم اسلامی فرصت ایجاد یک قدرتی رو میداد که از بالکان تا چین رو میتونه تحت پوشش خودش قرار بده، و این مفهوم بر عرصه اقتدار زمینه این قدرت رو داره ایجاد میکنه با همه تعریفاتی که در ذیل این هست، و این قدرت هم باید این رو حفظ بکنه. اگر این رو حفظ نکنه، زیر پای خودش رو تخریب کرده و رفته. در درون این حوزه مفهومی باز چالش های دیگری هست که هر کدوم باید به سهم خودش کار خودش رو انجام بده و پیش بره.
عرض کنم یه نکته شما فرمودین، یعنی بخش اول فرمایشات حضرت عالی به این اختصاص داشت که در تراث دانشمندان مسلمان، در تراث دانشمندان مسلمان گذشته مباحث روش شناسی وجود داشته، یعنی روش بسته معرفت و اینها وجود داشته که فرمودین هم در ناحیه صورت بوده هم ماده بوده، و خب به تفصیل فرمودین. حالا این
به لحاظ من گفتم روش شناسی متأخر از روشه، یعنی ما چون به چالش کشیده نشده بود، عملا گاهی روش رو به کار میبریم، این مثل هواییست که توش نفس میکشیم، لزوم علمش وجود نمیاره. یعنی تا وقتی که جهان اسلام قدرت خودش رو و اقتدار خودش رو داره، هیچ موقع از هژمونی این مفاهیم سوال نمیکنه و ضرورت حفظش سوال نمیکنه. اما در مواجهه با جهان مدرن که این هژمونی رو از دست داریم میدیم و مفاهیم دیگه ای در حاشیه اقتدار نظام سلطه دارن هجوم میارن، حالا این سوال وجود میاد، ما هزار سال چگونه کلمه توحید حفظ کردیم؟ چرا ارزش این قدرت خودمون رو ندانستیم؟ چرا فروپاشی عثمانی و یا گورکانیان اینا رو به سهولت از کنار اینا گذشتیم؟ چرا استعمار رو به این سادگی در کنارش نشستیم و نظاره‌گر قضیه شدیم؟ حالا مسئله شده و حالا این روشی رو که حفظ کردیم برمیگردیم میبینیم. اینم نکته ایش.
حالا سخن سر این
منظورم اینه که اگر این که سوال نمی‌شده، بحث نمی‌شده، دلیل بر این نیست که استفاده نمی‌شده و نبوده. اتفاقا چون خیلی جدی حضور داشته، نیاز به باز اندیشی نداشته. وقتی که تا وقت که هوا سالمه، ما از اون هوا استنشاق می‌کنیم و اون رو موضوع یک علم قرار نمی‌دیم. اما تا هوا گرفتار آسیب میشه خودش مسئله. به عبارت دیگه روش شناسی وقتی به عنوان یک دانش میاد که روش گرفتار بحران شده باشه. اگر روش حضور داره و خیلی روان داریم ازش استفاده میکنیم، اینا اون بحث‌های معرفتی که توی کتاب خطاب و اینا میاد چالشه، اما زمینه مشترک اقتدار کاملا حضور داره، نیاز نیست راجب اون بحث بکنیم.
حالا پرسش من این بود که این روش شناسی که در کتب منطق فرمودین، در کتب حکمت بهش اشاره کردین، برای روش‌های بسته معرفت در زمان حاضر هم به حمل شایع سودمنده یا فقط برای نفی، برای کمک به اینه که بله ما در گذشته هم اینو کار کردیم و دانش نوپایی نیستیم؟ من یه مثال بزنم، مثل مفهوم شهروندی که همیشه میگن در یونان قدیم هم بوده، دالی که اون شهروندی اینه عدم پذیرش شهروندی بوده که فقط یه طبقه شهروند بودن و بقیه.
حالا بحثه، حالا بعد آره این وارد یه بحث دیگه نشیم، تصغیر فی اثناء مخاصمه نکنیم راجع به مسئله. عرض کنم که اما این حرف قابل توجه و تأملی است. یعنی ما مباحث تاریخی روشمون الان برای مسائل روشی موجود زیاد دیگه جواب نمیده. این حرف درستی است، چون با بحران‌هایی مواجه شدیم که به لحاظ تاریخی با اینها مواجه نبودیم. حالا شما بیا شعر و شاعریت هم تمام فنون فرخی و اون دیگران اینا، باز می‌بینی این اثر رو نمیذاره به ما، چون یه چیز دیگه، یه سوری از خیال رو توی سطح عالم داره بست میده که تو اصلا دیگه اینا، این فنون کارآمد نیست، اصلا ممکنه تمام اون ذوق هنری که در اونجا هست دیگه دیده نشه، اصلا ذائقه زیبایی شناسی این عالمی که داری زیست میکنی با اون عالم فرق کرده. این ذائقه جدید چی داره تغییر میده؟ این نظام اقتدار موجود جهانی است و این همه چیز رو از دست شما برده، یعنی اصلا تمام اون عقبه تاریختون دیگه اصلا نگاه نمیکنه بهش. لذا توی این طور مواقعی هم ما به لحاظ نظری بهش توجه بکنیم، هم عمل باید بکنیم. من یه مثال بزنم، مارکسیست توی ایران اومد، خیلی جاذبه هم داشت و بعد هم مسیر آمدنش هم حتی نظام آکادمیک مدرن نیومده بود، توی نظام حزبی می اومد، یعنی بلشویک‌ها اومدن و شمال ایران رو گرفتن و بعد هم جوان‌ها متأثر شدن دارن میرن و این بحث‌ها انجام میشد. شما متدینینتون باید و کلن باور و نگاه دینی به عالم و آدم رو داشت تغییر میداد و هجوم می آورد. حالا متدینین میخوان دفاع بکنن، با روش برهانی شروع به دفاع میکنن، با روش خطابی و جدلی کار دارن میکنن، مثلا منبر و وعظ و اینها، چه مقدار اثر داره در مقابل این قدرتی که داره میاد؟ چرا؟ شما کارتون داخل مجموعه خودتون اثر میگذاره. اونایی که رفتن و مارکسیست شدن متأثر از اون برن، به خاطر این منطق نیومدن، یه منطق دیگه بردتشون. لذا اصلا حتی مثل اصول فلسفه و اینا در میان مارکسیست ها هیچ کدوم اثر نداشت، در میان متدینین یه طوری نگه می‌داشت. یعنی در میان مارکسیست ها بعدن جناب آقای طبری برزی کجراهه رو نوشت و اینا، برگشت اومد سراغ اصول فلسفه و این، یعنی اون نظام قدرت جهانی شرق و غرب به هم خورده، انقلاب اسلامی ایران اومده، یه طوری داره اثر میذاره روی قضیه. خب توی قم هم کار میکردن، مؤسسه در راه حق هم پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک رو مینوشت. حالا من میرم به دهه اول انقلاب که هیمنه و هژمونی مفاهیم انقلابی حضور جدی داره. خب بعد خود انقلاب به یه صورتی عمل کرد که دیگه مؤسسه در راه حق نمیدونم اون کتاباشو چه کار کرد، یعنی آیا جلوی مارکسیست رو اون جوابهای منطقی که البته پاسخگو بود توی نسل خاصی و در میان خاصی، اما در سطح وسیع جامعه دیگه اینا نیاز نبود. چرا؟ چون اسلام قدرت و اقتدار خودش رو پیدا کرد. یعنی شیوهی که امام با انقلاب اسلامی در احیای مفاهیم و دفاع از این مفاهیم آورد برای حذف
حضور مفاهیم مارکسیستی توی فرهنگ عمومی این شیوه شیوه قدرت بود و شیوه اقتدار بود، و یا در سطح جهانی فروپاشی قدرت. شما مارکسیست توی ایران اومد به خاطر قدرت بلوک شرق و بخشی تحت هژمونی این مفاهیم، بخش وسیعی از جوانهای ما و جامعه ما ذهنیتشون این طوری، یعنی فرهنگ عمومی این شکلی میرفت، و خب بعدن با فروپاشی قدرت مارکسیست در سطح جهانی، این مارکسیسمی که 5 دهه طول کشیده بود تو ایران اومده بود، یه 5-6 سال بیشتر نشد تمام جاذبه خودش تو اینجا از دست داد. یعنی اون چیه؟ یعنی میخوام بگم لیبرالیزم متأخر با اقتدار جهانی خودش مفاهیم رقیب خودش رو حذف کرد توی مجموعه. همون آدمهایی که تا دیروز چپ 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 بودن حالا راست 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 شدن. با کدوم منطق؟ یعنی توی خود غرب این شکلی نیست، اونا با یه زیست دیگری، یه نسل میرفت یه نسل میمد، اما اینجا نه، چون این مفاهیم در حاشیه اقتدار داره شکل میگیره، جابجایی اقتدار به سرعت اثر خودش رو داره میگذاره. ما در شرایطی که جهان اسلام در بحران اقتدار به سر میبره، اونجا دفاع از مفاهیم خودش خلاصه توی حاشیه این مسائل دیده میشه. در گذشته تاریخ گرفتار این بحران ها نبودیم، لذا نیاز به نظریه هایی که این بحران ها رو تئوریزه بکنه و جواب بده نداشتیم. ما همون نیاز به کتاب خطاب و جدل برامون بس بود و کافی بود. داره بله، یا این مسیر رو حفظ بکنیم، دنبال بکنیم. یعنی کافیست که شما در همین مسائل که این روزها به جهان اسلام میگذره، یعنی شما کافیست که جهان اسلام یه بار دیگه یه حوادث جنگ اعراب و اسرائیل تکرار بشه، بعد ببینید که چگونه مقاومت در مقابل غرب هم باید در حاشیه اسمهای غربی انجام بشه، ناسیونالیسم بیاد، مارکسیسم بیاد، چیزای دیگه بیاد، و دیگه اسمی از اسلام نخواهد بود. یا حتی اسلام هم باید به صورت مدرن و در حاشیه مفاهیم هژمونی دار غربی خودش رو بازخوانی بکنه.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم. من خیلی دوست داشتم که این صحبت‌ها تازه از آخر صحبت‌هایی که کردید شروع می‌شد و از اینجا ادامه پیدا می‌کرد، چون تازه رسیده بودیم به اصل موضوع که به یک بیان چطور سیاست گذاری کنیم در این وضعیتی که توش قرار داریم، که حالا یه سمتش میشه اون خطابه و شعر و اینا که
مرزداران جهان اسلام دعا بکنید.
بله، یه ورش اینه و یه ورش هم اینه که فرمودید، یعنی به اقتدار و هژمونی اشاره کردید که بالاخره اون وجوه جدیدشه. چیزی که برای من الان سواله اینه که خب این روایتی که شما ارائه دادید، هم از اون وضعیت دوران سلطه هژمونیک مارکسیسم و هم بعدش در ایران ابتدای انقلاب و هم الان، حالا برداشت من اینه که یه جوری روایت جبرگرایانه است، یعنی گویا افراد، نهادها، گروهها عملیاتی ندارن و اون قدرت هژمونیکه که کار میکنه در هر حال. نکته بعدی که میخوام بگم سواله و اون اینه که خب الان اگه ما بپذیریم که در وضعیت هژمونی فرهنگی غرب قرار داریم، خب توی این وضعیت ما باید چی کار کنیم؟ یعنی سیاست گذاری ما یک حالتش اینه که این بپذیره که الان هژمونی فرهنگی غرب حاکمه و کاری نمیشه کرد، حالت دیگه اینه که خب توی این وضعیت باید چی کار کرد؟ از شما دارم.
این که از این تأثیرات و تأثرات و یه علیت اجتماعی و تاریخی که وجود داره بین این مسائل جبر رو بخوایم نتیجه بگیریم، اون از کجا این در میاد؟
یعنی این قواعد و ضوابط هست، اما انسان آیا توی با رعایت این مسائل تقلیل پیدا میکنه یا خودش کنشگری است که میتونه هم بفهمه و هم انتخاب بکنه، اون این نتیجه رو نمیده. یعنی شما میتونید بگید که انسان موجودی است که آزاده، یعنی یک اراده میکنه، میفهمه، بر اساس فهمی که داره انتخاب میکنه و سعادتش و شقاوتش اینجا هم شکل میگیره. همیشه شقی ترین آدم ها کسانی هستن که بهتر از بقیه میدانند. تا انسان خوب ندانه به خوب به شقاوت نمیرسه. یعنی اون جایگاه های اختصاصی جهنم مخصوص کسانی است که بهتر از بقیه فهمیدن. که حالا بله، آها، جبر اجتماعی، این حرف درستی است. یعنی شما به عنوان یک کنشگر در یک موتنی هستید و در یک موقف تاریخی خاصی قرار گرفتید، اما به عنوان یک تو جهان دوم به عنوان یک فرد میتونی انتخاب بکنی، میتونی با این تاریخ راه بری، میتونی تقابل بکنی. قدرت و هیمنه مقابل تو چقدره؟ این دست تو نیست. یعنی و اگر قرار تغییر پیدا بکنه از جایگاهی که هستی تا اون جایگاه مطلوب، حالا باید برنامه‌ریزی بکنی. خود ظهور اسلام این گونه است دیگه. یعنی پیامبر 13 سال عمل میکنه، مؤمنین عمل میکنن، زیر شکنجه هستند و نتیجه 13 سال کار شعب ابو طالب و فراره. این دیگه فراره به مدینه است و هجرتیه که داره رخ میده. دوران هجرت هم این گونه هستش و این انباشت هم میشه، یعنی قدم به قدم یارگیری کردن، توسعه پیدا کردن، یک نفر دو نفر شدن و در هر مقطعی یه ظرفیتی به وجود اومده. یعنی حالا شما فکر بکنید بعد از رحلت پیامبر که این ظرفیت به وجود اومده و این اقتدار به وجود اومده، یه درگیری داخل مدینه همه این فرصت‌های موجود میتونه از بین ببره. این میتونه یه نوع کنش باشه، یه نوع کنش برگرده و این ظرفیت رو یه سوری حفظ بکنه توی قضیه. ما در هر مقطعی این گونه است. یه الان یه بعد از انقلاب یه فرصتایی داریم، قبلش یه طوری بوده، فردا ممکنه طور دیگه‌ای باشه. هیچ موقع اختیار داشتن و آزاد بودن و مختار بودن به این معنا نیست که واقعیتی مقابل ما نیست. ما در مقابل واقعیت موجود به تناسب با اون میتونیم کار بکنیم. گاهی نهایتش اینه که خودمون رو و خانواده خودمون رو، خانواده‌مون رو، خودم تنها باشه یا خودم و برادرم رو آنچنان که موسی گفت بتونه اثر داشته باشه توی قضیهش. اما گاه ممکنه که این فرصت‌ها انباش بشه، یه ظرفیت بیشتری پیدا بکنه و به سوی این بره که جهان سوم، یعنی فرهنگ، توی اون محور معرفت شکل بگیره. که اگر فرهنگ بتواند به استوای حقیقت خودش برسه، این از اشراط ساعت است. یعنی چون عالم با آدم و فرهنگ داره عمل میکنه، اگر ما اعراض کردیم عالم هم اعراض میکنه و اگر ما اقبال کردیم در سطح فرد باشه، این قیامتش قیام میکنه برای فرد. یعنی به مصداق موتو قبلا تموتو. اما در عرصه فرهنگ که باشه، این زمینه تبدل جهان و عمل او با انسان میشه. بله. و این یه پدیده تاریخی است.
دوستان این من خوندمش، سوال نیست و بیشتر به بحث در مورد جذب دانشگاه فرهنگی که میگن سن ببرید بالا، من میدم خدمتتون بخونید.
آره بله، توی حوزه کار ما هم نیستش.
آره من انتقال میدم خودتون. آره به بحث ارتباطی نداره. دوستان دیگه سوالی چیزی؟ خب من خودم هم یه سوال دارم که برمیگرده به تاریخ. خب نمیدونم ربطی خیلی نه، این تحلیل تاریخی میشه. من بر اساس این اقتداری که فرمودید، تصور خود من این بود که ابی عبدالله الحسین علیه السلام اگر احساس میکرد اگر در کوفه قدرت تشکیل بده شام باقی میمانه، این کارو نمیکرد. بر اساس توجه تحلیل شما رو معید خودم، یعنی دوتا حکومت درست نمیکردشون. شون به شرطی کار میکرد که بتونه شامو حذف کنه. ولی اگر برای همینم فکر میکنم، برای همینم اهل بیت با زبیریا همراهی نکردن که ما دوتا یعنی نداشته باشه،
یعنی
یا فتنه، یا اصلا دوتا همین اقتدار که این اقتدار، ما دوتا اقتدار داشته باشیم. من تصورم اینه که حضرت به این شرط کار میکرد، وگرنه شاید تحلیل اولی میشه که حضرت دفته بود در کوفه که امان داشته باشه، یعنی جانش در امان باشه، حالا یه کاری فرهنگی هم میکرد، ولی اینکه بخواد حکومت رو بگیره و از اون ورم یه حکومت در شام داشته باشیم، به نظرم با این تحلیل شما جور در نمیاد.
حالا اینکه چرا امام حسن علیه السلام صلح کرد یا امام حسین اومد، غرض امام حسین چی بود؟ در حقیقت ببینید وقتی تحریف داره رخ میده و منافقین بر سر کار میان، اون فرصت داره از بین میره، و اگر یعنی یه تیغ دولبه است، یعنی از یه طرف شما میخواید اون قدرت و عزت مفاهیم فرهنگی اسلامی رو در سطح فرهنگ نگه بدارید، دشمن شما هم داره تغذیه میکنه از این، اون میخواد از بین ببره. این تحلیل رو فارابی خیلی خوب داره، میگه اگر که اون مفاهیم که حق است و متعلق به مدینه فاضله است در عرصه فرهنگ باشه، اما قدرت به سوی منافع خودش بخواد عمل بکنه، یعنی جاهله باشه، یعنی لذت باشه، ثروت باشه، قدرت باشه، مدونه و اون گونه نباشه، این مدینه، مدینه فاسقه یا مدینه ممبهه هستش. بعد نتیجه مدینه ممبهه مدینه ظالم میشه، یعنی توی دراز مدت این تحریف جای حقیقت رو میگیره، جای حقیقت رو میگیره، یعنی کلان از بین رفت. اون این که اجازه ندیم این نفاقی که وجود داره و این فسقی که وجود داره چراغ حقیقت رو خاموش بکنه و مصباح هدایت باقی بمونه در عرصه فرهنگ، کار امام حسین اینه. لذا امام حسین شهادت رو، حتی پیروزی هم نیست، خود الان میدونه این شهادت، این مشروعیت رو و این فرصت رو برای اینکه این تحریف نهادینه بشه و مسیر حقیقت مسدود بشه و این مفاهیم کلن از عرصه فرهنگ حذف بشن، بدیل بشه، جلوی اون رو میگیره و عملا عمل امام حسین علیه السلام موجب شد تا این مشروعیت و یا به عبارت دیگه این قدرت سیاسی قدرت فرهنگی رو از بین نبره و در زیل قدرت فرهنگی دائما زیر سوال باشه، و همین زیر سوال بودن بنی امیه رو از بین برد، و همین زیر سوال بودن بنی عباس رو مضطرب میکرد و تحمل این جریان براش سخت بود و به شهادت میرسوند.
تشکر میکنم از استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا برای ارائه در 56 جلسه یک شنبه های روش که عنوانش بود بایسته های روشی تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی. این جلسات با توسط پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با حمایت میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی برگزار میشه. از همه حاضران در جلسه که به صورت حضوری تشریف آوردن و همه اعضایی که در فضای مجازی ما را همراهی کردن تشکر میکنم. به امید جلسه دیگر و با تبریک دوباره میلاد نبی گرامی اسلام و امام صادق علیهم السلام. صلوات علیه و آله.